الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم ألفا آباءهم ظالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد زل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. در آیه 74 فرمودن که الا عباد الله المخلصین، یعنی مخلصین از ورطه پوش کردن به انبیا نجات پیدا کردن. چرا؟ چون مخلصین پذیرفتن که حالا که بناست چیزی ما رو حرکت بده اون فرمان خدا باشه. اگه التفات بفرمای همه مخلصن، صدامم مخلص بدبخت، اما مخلص نفس اماره است. درسته این اصطلاح رو اصطلاح دینی شده است، ولی اصل مسئله است عباد الله الا عباد الله المخلصین، یعنی بنده خدایی که مخلص است نسبت به حکم خدا. یک کسی را الان بهش میگن آقا بیا بریم دزدی، مقدار زیادی پول گیرت میاد. خب الان اینا چی حرکتش میده؟ اون تخیل پولدار شده. یعنی کی بر جان این فرمان راند و اینا حرکتش دا؟ خیال پولدار شده. پس این در واقع خودشو در اختیار کی گذاشت؟ در اختیار خیال پولدار شده. چون وهمیست و ضد فطرت اینا نابود میشه. ولی این بیچاره حکومت تخیل وهمی را بر خودش پذیرفت. مخلصین کیان؟ مخلصین واقعی. عباد مخلص کیان؟ اونایی که حکومت خدای واحد را بر جانشون پذیرفت. اول این خوب روشن بشه همه تحت تأثیر یه حکمی دارن می جنبند. تمام تحرکه ها تحت تأثیر یک حکمی است. مخلص واقعی یعنی عباد مخلص کیه؟ اونه که رسیده است به این که حالا که باید چیزی، انگیزه ای، میلی، شهوتی من رو حرکت بده، من یه چیزی واقعی تر از اینا میشناسم که حرکتم بده و اون خداست. این میشه مخلص، یعنی خودشو در معرض حکم خدا میذاره تا خدا بر جانش حکم کنه. شما به زندگی خودمون نگاه کنین آقا، گفت این خلق را که بینی یک مش زرپرسته، از زرپرست که بگذشت یک مش خرپرسته، حالا یه عده کمی هم پیدا میشن خدا پرست. حرف توهین که نمیخواد بکنه، میخواد بگه نگاه کن یه چیزی دارد بر جان این حکومت میکنه، یا تأکید بیشتر یعنی فرمانی حقیقی یا وهمی بر جان هر انسانی جاری است. این یک. چرا؟ چون انسان پذیرفته است که چیزی این را تکانش بده. خب شما مخلص نسبت به اون چیست؟ همه ما پذیرفتیم که تحت تأثیر یک جریانی بجنبیم، یعنی خودمون را در تحت حاکمیت اون چیز بگذاریم، حالا یا خیالی است یا حقیقی. عباد مخلص کیا؟ اونان که خودتون در معرض حکمی قرار میدید، بخوای یا نخوای. شما قلبتون رو در استیلا و حاکمیت یه حکمی قرار میدید، پذیرفتید که چیزی بر شما حکم کنه. حالا این چیز گاهی میل است، یه خورده ناخون میزنید در شخصیت خود ما، تا انشاءالله وقتی میفرماد که فقط عباد مخلصند که منذرین را یعنی پیغمبر را حکمشون را میپذیرند، یه ارزیابی رو خودمون داشته باشیم. و انشاءالله من امیدوارم که این چند تا آیه یک دریچه خوبی بکشاید در مراقبه از خودمون. و همین مراقبه هاست که اگه معنیش فهمیدیم، آهسته آهسته یه دنیای خوبتری را جلوی چشم ما باز میکنه. خب شما نگاه کنید، ناخون بزنید در شخصیت خودتون، اون وقتی که میرید مهمانی و بعد میبینید که به به چه سالون قشنگی داشت، و بعد میخواین زندگیتون رو بر اساس این که این سالون میزبانتون رو برا خودتون تهیه کنید برنامه ریزی میکنید، کی داره بر جان شما حکومت میکنه؟ صورت خیالیه سالون میزبانی که رفتید مهمانیش. یعنی فرق نمیکنه، همه ما در همه حرکاتمان یه چیزی داره برامون حکومت میکنه. ما مخلص آن چیزی، ما خودمون رو تحت حاکمیت آن صورت خیالیه قرار دادیم. حالا شروع میکنیم زندگیمون رو به هم بزنیم که کی زندگیمون رو بسازه، کی فرمان بده. اون صورت خیالیه‌ای که از اون سالن میزبان خودمون تهیه کردیم، یعنی دیدیم در ذهن ما یک چیز داره حکومت میکنه. اون چیه؟ اون صورتیست که پذیرفتیم که ما زندگیمون رو بر اساس حکم و دستور اون صورت بسازیم. یعنی در واقع پذیرفتیم که اون صورت خیالیه خانه ما رو بسازه. پس ما خودمون رو تحت تاثیر این قرار دادیم. حالا اینجاست که آیه میفرماد، میگه آدمها، این انسانهایی که به جهنم نزدیک شدند و گمراه شدند و حرف پیامبر را نشنیدند، ریشش این بود که پدرانشان را گمراه یافتند و بعد به سرعت به سوی همین آثار پدرانشون سبقت گرفتند. و بعد میفرماد قصه گمراهی تمام تاریخ گمراهی همین قصه است. خب این معلومه خیلی مهمه. میگه قصه تاریخی گمراهان تاریخ همین قصه است. چه قصه؟ که پذیرفتن که مخلص حق نباشن، مخلص غیر حق باشن. خب اون جلسه عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی اگر عباد مخلص نباشیم حتما پشت به پیغمبر میکنیم. یعنی چی عباد مخلص نباشیم؟ یعنی برسیم به این که چیزی نیست حکم خدا بر جان ما. و عکسش، اگر تونستیم برسیم به این نکته که باید عباد مخلص بود، آقا تمام میشه، نجات پیدا میکنیم. عباد مخلص چه جور میاندیشن؟ به چه مبنایی اندیشهشون را قرار دادن که از خطر گمراهی جامعه و رسومات جامعه نجات پیدا بکنن؟
میگه که مخلص است در بندگی، یعنی یه همچین چیزی را پذیرفته است که آقا حالا که باید چیزی حکمی بر قلب من جاری بشه، حکم خدا جاری بشه، یعنی خودش ها در معرض حکم خدا گذاشتن. من هنوز ول نمی کنم مسئله را، باز به رفقاتون نگاه کنید ببینید این بیچارا چی داره تکونشون میده. منظورم رفقایی که دلدون بهشون خوش نیست، افسرده در دستشون، اینا رو چی تکانشون میده؟ مگه نه اینکه خودشون در اختیار یک وهم و خیال گذاشتن. خب حالا اون طرفش، حالا این معامله بدیه که ما با خودمون بکنیم که حالا که بنا این قلب ما در حاکمیت و سیطره حکمی و چیزی باشد، ما در جمع‌بندی به این رسیدیم که در حاکمیت حکم خدا باشد، یعنی به این رسیدیم که قلب ما در معرض حکم خدا باشد، یعنی پذیرندگی حکم خدا رو صفت خودمون کردیم. این میشه شرایطی که ناخودآگاه این آدم آقا براحتی سخن پیامبره را میپذیره. یک، این آدم براحتی تحت تأثیر جو زمانه نیست. اگه نظرتون باشه اون جلسه عرض شد شرایط اجتماع، جو زمانه، تبلیغات اجتماعی بسیاری را میکند از جا. چرا میکند؟ خب برای این که تمام وجودشون را ندادن دست خدا که خدا حکم کنه. خب حالا هر روز یه تبلیغاتی میاد به صحنه، این میپذیره، میداند غلط است اما میپذیره. من اون تأکیدات اون جلسه ما نمیخوام حالا تکرار کنم، میخوام بحث رو کامل کنم. اون جلسه مثال زدیم که حتی عزیزان دیدین بارها طرف میگه آقا کار بی خودی است اما نمیتونم نکنم. این چرا اون قدرت مقابله با این تخیل نداره؟ برای اینکه توحید نداره. توحید یعنی خودش رو در معرض یگانگی مطلق قرار بده. این قوت میگیره اولا تحت تأثیر خیالات نیست، ثانیاً در مقابل حکم خدا راحت قدرت پذیرندگی پیدا میکنه. عرض کردم نگاه کنید به دوستانتون، این همه تحت تأثیر خیالات قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی هر خیالی می جنبانده. این آدم اصلا دیگه فرصت دینداری نداره. دینداری بازیش میشه، حاشیه میشه، ادعاش میشه، دیگه شخصیتش نیست. خب وقتی که این تمام وجودش را در معرض دین نگذاشت، لگد مال خیالات شد، لگد مال پوز و مد و اجتماعیات و تبلیغات شد، این آدم پس در واقع به پیغمبرا خوش کردن، یعنی منذرین نفوذ در قلب ایشون نداشتن. اینه که میفرماد ای پیغمبر فقط عباد الله المخلصین الا عباد الله المخلصین. یه خوده ببینید اول حضرت پروردگار فرمود آقا جهنمیا به این روزن، بعد اومد حال عباد مخلصین را گفت که آقا چه حال خوشی دارن، اون کاسه شون معین است و بدون هیچ رنگی، اون لذت و درخشش و اون حورالعین و تمام اینها حال خوش معنوی اینا. بعد از این بر فرمود که آفات اجتماعی، تبلیغات اجتماعی در دورانها، آخرین آیه یعنی اونجا که میگه ازلل، میگه اصلا از اول تالا گمراه کرده، یعنی در دورانهای تاریخی انسانها رو گمراه کرده. این که شما گاهی تو جامعه دون میبینین یک جریان سیاسی، یک جریان تبلیغاتی یه مرتبه یه ادهی را میکنه، تحلیل داشته باشید، ریشش را باید مشخص بشه. شما این قاعده را بدونید، خدا نمیگذره که ادعاها در حد ادعا بمانه. این قاعده را داشته باشید. خداوند شرایط اثبات و نفی ادعا را حتما فراهم میکنه. به عهده گرفته است که انسان لنبلوبن نکم بشه، حتما حتما من شما را امتحان میکنم. اهل ادب میدونن لنبلونکم یعنی چهار تا تاکید، یکی خود این سه تا تاکید. حتما میفرماد من شما رو امتحان میکنم. خب وقتی میگه حتما امتحان میکنم، حالا اگه ما ادعا کنیم که خدایا ما دینداری میکنیم، حتما بعد از اون فضای جنگ و جبهه و شور انقلابی حتما شرایط را فراهم میکنه که اثبات بشه که این ادعا حقه یا باطله. پس دنبال این نباشیم که خدا مرگ بده به رادیوهای بیگانه و روزنامه های منحرف. نه، این جنس امتحان خداست. الان خوب مشخص شد که چه کسانی پذیرنده حکم خدا و چه کسانی پذیرنده حکم خیاله. اینا تمرین کنیم. من و شما هم سرمون به خطره. اگه میبینین امروز سرمون به خطر نیست، برای اینکه در این امتحان موفق شدید. امتحان فردا چی؟ مگه کسایی نبودن که در امتحان جنگ موفق شدن و در امتحان بعد از جنگ موفق نشدن؟ دیگه از آدم باورش نمیاد که جنگ یه امتحان آسونی باشه. من خودم تصور نمیکردم، خدا میدونه، که جنگ یک امتحان نهایی نباشه. خب ببینیم، بفرما. الان شرایط برای امتحان مؤمنین از جنگ هم سخته. ریشش را از کجا باید پیدا کرد؟ که هر کس به اندازه‌ای که جانش را در معرض حکم خدا قرار بده، دقا این آدم از خطرات مسئول. حالا عکسش رفقای خوبه دونه نگاه کنید، یعنی تو زندگان فرمایش آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظ الله تعالی میفرمودن که دنیا را آب ببره، حسن و خواب ببره. این خیلی حرف خوبیه. یعنی کدوم دنیا را آب ببره؟ آخ یه چیزای علکی علم میکنن، میخوان ما را توش بندازن. آقا تازه فکل مد جدید از صد حیف که ما فکل نداریم، به قول نسیم شما آجیل و لباس و پول خوب است، صد حیف که ما آجیل نداریم. خب اینا که نشد هر این چیزا، خب معلومه اگه بگن آقا تازه فکل مد جدید است، خب اون طرف هم فکر کنه حالا صد حیف که ما فکل نداریم. این روحیه را باید در جامعه کش. به قول این آقای روژه گارودی خیلی خوب میگه، میگه اگر مسلمون ها بخوان ملت اسلامی را احیا کنن، اولین شرطش این است که تقلید از غرب رو ازش آزاد بشه. حالا ببینید، یه آدم مسیحی یا مارکسیست مسیحی اومده است مسلمون شده، حالا میگه آقا شما نمیتونی نجات پیدا کنی. جملهش اینه، میگه رشید رضا سلفیه به اصطلاح سه جمام، رشید رضا و محمد عبدو همه چیزشون خوب بود، الا اینکه بین علم غرب و غرب زدگی فرق نگذاشتن. نمیخوادم توهین بهشون که اتفاقا هم درسته، این به این معنای توهین نیست. ما برای سید جمال الدین اسدآبادی بسیار ارزش قائلیم، ولی من در بحث‌های تحلیل تاریخم در مراکز آموزش عالی عرض میکنم سید جمال با این همه عظمت از غرب ترسیده بود، میخواد اسلام رو نجات بده. امام فرقش نیست که از غرب نترسیده، هر دوشون عاشق اسلام بودن، ولی سید جمال ترسیده بود که غرب چیز خطرناکه و به یه نحوی یه ذره میدید آدم کوتاه میاد گاهی جا این که میبینید حالا اون کارا، اما سوز اسلامش اینقدر برای ما ارزش داره که معتقدیم طبیعی است که تو اون شرایط تاریخ، همونجا بنده عرض میکنه، تو اون شرایط تاریخی این اشتباه اشتباهی نیست که آدم بتونه به عنوان ضعف سید جمال بده. میخوام عرض کنم شما اگه برسید به این که عزیزان به حق میتونید نجات پیدا کنید، یکی از مصیبتای ما اینه که گاهی فکر میکنیم دیگه نمیتونیم نجات پیدا کنیم. خدا میدونه یه تهمت هست به اسلام. شما به شدت میتونید نجات پیدا کنید. منظور منم از نجات پیدا کردن به این معناست که تمام روابط، افکار، سکنات، دانشگاه، مدرسه، خیابان تمام بوی خدا میده. ما مطمئن باشین در یه همچین شرایطی هستیم انشاءالله. ما در شرایط تاریخی هستیم که زمینه نجات ما، این که نجات نیست که شما لشما حساب کنید فکر میکنیم کتابای ما، رادیو تلویزیون ما، پارلمان ما، خیابان ما، اداره ما، مغازه ما، بازار ما، اینا اسلامیه. نه آقا، دیگه نمیشه کاری کرد، یعنی نمیشه که در دانشگاه رو بر. این حد اقلی است که نمیتونیم نکنیم. اکل میت هست اینه، شما به پا اسلام نگذارید. بدانید که راه نجات کلی داریم. راه چیه؟ همین فضا، الا عباد الله المخلصین، یعنی برسیم به اون جایی که حکم خدا بشه. این رفقاتون رو میخواستم مثال بزنم، رفقای خوبتون ببینید رمز خوبیشون چیه. مگر رمز خوبیشون این نیست که ولا، یعنی نگران این نیستن که چی میگه، ولا تلوم و لامت لائه، یعنی نگران این که چی سر زنشتشون میکنه نیستن. چرا؟ چون حکم از خدا میگیرن. به قول مولوی قشنگ میگه، میگه معلمی که برای، یعنی میگه عالمی که برای شنونده ها فقط درس خونده است، اگه ازش نخرن تمام شورش میره، اما اون که برای خدا علم یاد گرفته خب با خدا معامله میکنه. حالا خدا کی میره؟ پس هیچ وقت هم شوره ای آدم نمیره. مخلص ممکنه بیاد درسم بده ولی برای خدا درس میده، اما یکی از درس قرآن میده، حالا اگه مشتریش نبود با میره، حالا یکی از درس قرآن میخواه بده مشتری نبود، تازه اول خوششه روشه از را میکنه نمازشه میکنه در شرح حال آیت الله ملا عباس تربتی، خیلی منظره قشنگی سر نگاه کنی. پسر ایشون میگن که داشت میرفت یا خونه تو ده
دیدات این بزرگان اینقدر هست که جلسه ما را برقشه برگردونه. ایشون میگه که شعص بود دیگه، خسته و هلاک، داشتن میدن بیان خونه با خرشون. یکی رسید گفت حاج آقا ما آخون نداره دیمو، بیان بریم دیمو یه خود مسئله برای ما بکن. حالا دی حاج آقا، دی که این آقا میگفت دو سه سبت راست، ایشون میگفت را افتادن رفتن اون ده. حالا به کسی که نگفته بود، حالا شما حساب کنید ساعت 11 شب زمستون رسیدن دی آقا، گاج آقا واسین تو مسجد تمام برم مردم خبر کنم. گفتن ایشون واسطا نمازش خون. پسر ایشون مرحوم راشد است دیگه، پسر ایشون گفت مثلا تعجب کردم چه حالی، انگار که آقا حالا بر بخوره که مرد حسابی ما رو آورد اینجا، چه مسخرمون کرد مردم کو. گفت واسطه نماز یه دو ساعت نماز خوده، من حسرت بخوردم که انگار بابا مثلا برای همین کار اومده اینجا. گفت تا مردم جمع شدن یه دو ساعت هم برای مردم، میدونی که شرعن علما برای خودشون واجب میدونن، این بزرگانی که زحمت کشتن خودشون که حکم خدا رو برسونن. این که این جوان میگه که آقا بینده ما برای ما مسئله بگو، ایشون برای خودش واجب دیگه میدونه که باید مسئله برای مردم گفت. ایشون میفرماد که دو ساعت هم مسئله گفت، بعدم مردی بود از خیلی وضع گریه و شیون و اینا، بعدم ایشون بلند شد اومد خونش. خب نتیجه بگیرم ببینیم کسی که خودش را در معرض حکم خدا گذاشت، این دیگه خیلی چیزا رو نمیبینه. این دغدغه هایی که آقا این مرا ما رو مسخره کرد برد تا اونده، ها بعدم حاج آقا رو به همه رفته بودن خونشون، حاج آقا رو بل شده بودن که بل خوره تو. یعنی خیلی جالبه که شاید اینا رو بخونید، من فکر میکنم این نویسنده محترم عمدن رو اینا دست گذاشته است که ببینید خب بعد آقا رو بعد از این همه ول کنن که خودت برو، ما هم رفتیم، هیچ احترامی بفرمایید خونه. چون مرحوم آقای تربتی اکثر سال را روزه بود است دیگه، خب دیگه هم به سحر اینا خورد از خب لاغر دعوتش میکرد، یه سحری به حاج آقا میدادن، این کارم نکردم. ولی چیه که این آدم را اصلا جا نمیکنه؟ روحیه را میخوام ببینی. شما از این رفقاتون گاهی داری خب حسرتش نبخورید، همین که حسرت این روحیه را میخورید نزدیک میشید، و حسرت اون روحیه را نخورید که هر روز میخواد یه علم شنگی بپا کنه، هر روز میخواد مد جدید باشه، هر روز میخواد تحت تاثیر زمانه باشه. این آقای گاروده حرفش اینه، خیلی هم خوب میگه، از این جهت انصافا میگه آقا مسلمونا علت این که در بعضی برهه‌های تاریخ تاریخ ساز شدن برای این که به غنای دینی خودشان علم داشتن. و بعد گله میکنه میگه مصیبت امروز اسلام که تاریخ ساز نیست، تعبیر خودشه دارم میگه. تاریخ ساز یعنی چه؟ یعنی هم خودش نجات میده هم بقیه را نجات بده. مثل مطهرات است، آب طهوره، آب طهوره، این میز طاهره، این میز نجس نیست، ولی آب که مثل میز نیست، آب هم خودش پاکه هم پاک میکنه. اسلام یه همچی توانایی داره، اسلام مطمئن باشیم میتونه امروز جهان نجات بده. شرطش چیه؟ شرطش نیست که ما نظر به اسلام داشته باشیم. کسایی که امید دشمن، امیرالمومنین به کوفیا میگه شما عامل امیدواری دشمنید. چطوری؟ برای این که میبینن معاویه یه نقشه میکشه در کوفه اجرا میشه. خب این مصیبته. و مطمئن باشید ما 100 نفر باشیم، من فکر کنم این لغت این عدد 313 نفر میخواه بگه آقا به اقل ممکنه میتونید حکومت جهانی ایجاد کنید. وقتی میفرماد یاران امام 313 تان، این یعنی امیدواری شدید به ما که آقا فئه قلیله، جمعیت کم مخلص کافیست برای این که خودش رو نجات بده، جامعش هم نجات بده. نگو چطوری، برنامهش به عهده خدا بگذاری. اگه امام همین فکر میکردن این انقلاب به این بزرگیش میشد. امام که این فکر نکردن. امام اصلا وقتی میخواستن نامه بنویسن یه جمله مینویشتن بالا نامشون، انما اعذکم به واحده ان تقومو لله مثنا و فرادا. این تمام سرفصل نامه‌ی امام بود به علما. این خیلی حرفه، یعنی آقا خدا وقت بعدم جملهشون بود تنها وعظ خدا را به شما گوش داد میکنه. خدا تو قرآن فقط یه نصیحت کرده است، هیچ جا دیگه نه. انما اعذکم میفرماد من شما را نصیحت میکنم به یه چیز، نه به دو چیزا، یه چیز. ان تقومو لله، برای خدا قیام کنی. حالا دو تا یا یک، خیلی حرفه، یعنی یکی هم میتونه دنیا رو به هم بزنه. خب فزندگی خودشا و اول شخصیت خودشا. پس اینجا خیلی حرف درسته، خیلی حیف است ما از این چند تا آیه رد بشیم. میفرماد آقا ریشه جهنمی شدن، حالا بعدتر هم میگیم جهنمی شدن یعنی انسان در تمام وجود فرو بریزه. ببین اول خودش در خودش فرو بریزه، بعد در خانش فرو بریزه، بعد در شهرش و شهرش فرو بریزه، بعد کشورش فرو بریزه. میفرماد که علت جهنمی شدن جهنمیون، آیه رو با هم دوباره یه بار دیگه میخونیم، 69، انهم الفا آباءهم ضالین. اینا بابا دیدن که پدرانشون، فرهنگ سازای جامعهشون گمراه بودن، حرفی حسابی نمیزدن. فهم علا آثارهم یهرمون، اما به طرف اعمال و رفتار و برنامه‌های پدرانشون میدویدن، تبلیغات میپذیرفتن، تحت تأثیر قرار میگرفتن. ولقد زل قبلهم اکثر الاولی، سوگن قبل از اینها اکثر قبلی ها از قوم ابتدایی بشر تا حالا بر اساس همین گمراه شدن. کلید گمراه شدن گمراهانه دارد میده. ولقد، حالا ممکنه تو ذهنت سوال کنی که خب خدایا بر اینا پیغمبر نفرستادی؟ میفرماد ولقد ارسلنا فیه منذرین، سوگند و سوگند من براشون پیغمبر فرستادم، نشونشون دادم حیات صحیح توحیدی یعنی چه. اما چی؟ فنزو کیفکان عاقبت المنذرین، نگاه کن، خیلی این تکش عجیبه، نگاه کن ببین سرنوشت اونایی که پیامبر براشون اومد چی شد. این یعنی بفرما هیچ فایده نداشت، یعنی پیغمبر نیست که جامعه را نجات بده. پیغمبر فزکه انما انت مذکر. انسان اگه تحلیل صحیحی از خودش نداشته باشه این آدم از بین میره. من این تعبیر رو خیلی تعبیر خوبی میدونم، حالا چند بارم تکرار کردم. اصل تعبیر مال یک نویسنده مذهبی فرانسوی است، باربر. میگه یادتون باشه خدا اس اساس معناست. یه خود به این جمله دقت کنید، معنا. مثلا ببینید این میز معنا نیست، ماده است. ملائکه معناست، معنویت است، یعنی یه نوع معناست. ملائکه به قلب شما نسیمش بوزد یه معنویت پیدا میکنه. خدا که جسم نیست که، خدا معناست. من برای اینکه گاهی دوستان رو میگن اصلا با بچه ها چطوری حرف بزنم، میگم بگو خدا خوبیه است، که هم غلط نگفته باشی هم شروع خوبیه است. غلط هم نیست، میدونیم که وقتی بگیم خدا خوبیه، نگفتیم خدا خوبه که، حسن خوبه، حسین خوبه، خدا خوبیه، کمال مطلق است، تعبیر درسته. تعبیر باربر نیست که خدا اس اساس معناست، یعنی اساس و پایه همه معنا خداست. خب حالا من عرضم اینه، کسی هست تو این زندگی که نخواد با معنا باشه؟ صدام میخواد معنا داشته باشه. معنای خودش چی میدونه؟ یک قدرت عربی باشه. ببینید همه دنبال اینن که خودشونم معنا کنند، یا صحیح تر بگم همه میخوان با معنا باشن. اون یارو هم که 30 تا نمیدونم خانه و ماشین برای خودش جور میکنه، میخواد معنا پیدا کنه، نمیخواد بی معنا باشه. خب حالا بگون ببینم راه درست کی میرد؟ الا عباد الله المخلصی. یه گروه هن که درست راه رو میدن، یعنی اینا معنای حقیقی خودشون رو تونستن به دست بیارن. معنای حقیقی خودشون چیست؟ نظر به اس اساس معنا، نظر به حق. بهتر از حرف باربر حق است. این حق این خیلی لغت سختی است. ما از این جمله چون از بس تکرار شده است برای ما نمیدونیم این جمله چقدر معنا میده. حقق یعنی همه چیز پوچ است و بی معناست و خالص غیر خدا. که میگن نظر به حق کن، یعنی به معنای محض. حالا شما ببینید، شما یه سوال بکنید، من سعی میکنم دیگه این چند تا آیه را روش نمونم، اما دلم نمیاد این نکته را نگم. شما یه سوال همیشه از خودتون داشته باشید، به هر چه دل میسپارید یه کلمه بگون چه فایده ای؟ اگه فایده داشت دل بسپارید. به جان خودم اگه این کارو کردید، میرید و میرید و میرید و میرید، یهو میرسید به خدا، میگون چه فایده؟ ببینید همه یه فایده است. به غیر خدا به هر چه نظر کنید، میبینید میشه بگون چه فایده ای و رهاش کنید. حواستون جمع باشد، آیات الهی چیز جدیدی نیست. دیدان باشد که باشد شهشناس، تا شناست شاه را در هر لباس. منظور من وقتی میگم خدا، دیگه من حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه را نور حق میدونم. برا بنده خیلی فایده است. تمام فایده این است که نظر کنم به امامم، به ولیم، به مولام. اما به چه اعتبار؟ به اعتبار این که اونشون را من مظهر حق میدونم. خب حالا این کلید را که میخوام عرض کنم و التفات بفرما، امرو به ما میگن که آها بیاین بریم فلان جا، چه خبر است؟ نه بیاین بریم، مهم است، چه خبر است؟ حالا بیاین بریم. ببینید چه فایده، اگه دلتون فایده ندید توش، فایده شما ممکن خب بریم که یه وقت یه چیزی از دست ندیم. خب حالا یه چیزی از دست ندیم چه فایده؟ که بدونیم که فلان جا چه خبر است، چه فایده؟ که اگه ازمون پرسیدن بتونیم جواب بدیم، چه فایده؟ که معلوم بشه ما چیز میدونیم، چه فایده؟ خب که مهم باشیم، خب چه فایده؟ یعنی هیچ. حالا عکسش کنیم، حالا خدا داشته باشیم، خب همه چیز مقصد ماست. گول نخورید، بسیار گول خوردند. میگم آقا قرآن حفظ کنیم، چه فایده؟ یعنی دیگه از قرآن بهتر؟ یکی از این قاریای مشهور مصری به جرم زنا گرفته. وقتی قرآن توش یه وقت شما یه آیه بلدید و تکرار میکنید و با خدا تو این یه آیه کل ارتباط برقرار کنید، یکی است آیه میخونید که داد بزنید. اونا که مگه نمیدونید؟ من از خودم که نمیگم، روایت داریم آخرالزمان قرآن از حنجره مردم پایین نمیره، پایین نمیره یعنی به قلبشون نمیرسه. منظور اینه. اگه نه قرآن، من همیشه به دوستانم توصیه میکنم، خودم هم خیلی دلم میخواد آیاتی که بلدم حفظ باشم، یا نه آیات حفظ باشم بعد بلد باشم. یعنی مقصد ما این باشه، هیچی بهتر از قرآن نیست که آدم در ذهنش هی حرکت بده و به چرخونه ده با از طریق قرآن با خدا اونس بگیره. اما منظورم نیست که همین قرآن را اگر با روحیه عباد مخلص بهش نگاه نکنی، همین قرآن هم شما را نجات نمیده. اون قرآنی که نجاتتون میده جهت مشخص شده. جمله این بود، پیغمبر نمیتونه ما را نجات بده. انک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشاء. ای پیغمبر، هر کی تو بخوای که نمیتونه نجات پیدا کنه، هدایت دیگه از پیغمبر بالاتر. باید خود فرد، حالا به تعبیر من اینجا، باید خودش تمام وجودش به جای رسته باشه، حالا که بناست چیزی من را به جنباند، حکم خدا به جنبان. حالا که بالاخره شما تو این فضاست که جو نمیگیره دلتون، تو این فضاست که شرایط اجتماعی
را شما برش حکم میرانید، نه شرایط اجتماعی بر شما حکم میران. به قول ما آقا، و بعضیا جیبشون دستشون رو کنترل میکنه، بعضیا دستشون جیبشون رو کنترل میکنه. یعنی کسی که برنامه نداره تا کی خرج میکنه؟ تا وقتی پول داره. کسی که برنامه داره کی خرج میکنه؟ وقتی نیاز داره، معنا داره هر کاریش. پس این جمله را که انشاءالله روحیه ما روحیه‌ای باشد که دائم نسبت به خدا، جهت فطرت به حق است، دائم نسبت به خدا ارزیابی کنیم کارمونا، این کار باعث شد که خیلی کارا خونسا میشه، خیلی خونسا. شما خودتون دیدین، مطمئن باشین آمریکا و دشمنان انقلاب امید به بچه های مخلص و مخلص نداره. میدونید اینا فایده نداره، امیدش به اوناست که حکم خدا را بر قلبشون نمیکنه. خب حالا دوتا کار، اولا فرهنگش را ما در جامعه ایجاد کنیم که آقا حکم خدا را بر قلبمون جاری میکنیم. خیلی این فرهنگ نفوذ میکنه در جامعه، جا میفته. ما متاسفانه خود نم دیدیم خیلی، به قول اون عزیز، من نمیخوام اینا را حالا اینجا بگم، فرمود ما باید از امر به معروفم رو توبه کنیم. واقعا امر به معروفم که میکنی برای این نیست که حکم خدا را بر قلبمون جاری کنیم که به شما بگم آقا این کار نکن، خودمون رو به هم دیگه تحمیل میکنیم. خب وقتی من، شما چه حق دارید منو بپذیرید الا اینکه مشرک باشید؟ یعنی اگه حرفای منو به اعتبار اینکه مال منه بپذیرید، مشرکید. و الحمدلله که خیلی ها نمیپذیرن. همون حرف، ثابت کن حکم خداست و هیچ چیزی جز تواضع هم در مقابل طرف نشون نده، بعدم بگو دیگه برو پکار. جذاب میشه شرایط مخلصین. وقتی جذاب شد، اولا جبهه نمیگیرن، بعد میپذیرن. برای همین پس این الا، این استثناء، استثنائیست که به آیه 73 نگاه کنید، فنظر کیف کان عاقبت المنذرین. نگاه کن ببین عاقبت اونایی که پیغمبر ترسوندندشون چی شد. از سیاق آیه معلوم میشد یعنی خیلی ها نپذیرفتن حرف پیامبر، فرمایش علامه هم همینه. بعد میفرما پس کیا میپذیرن؟ کیا فقط واقعا میتونن دین را بفهمند و بپذیرن؟ الا عباد الله المخلصی، اونایی که بنده خداوند و پذیرفتن خدا برشون حکم براند. من جملاتی اینجا نوشتم چون فوق این تبلیغات اجتماعی با خدایی که همه کار از سر و کار دارن تحت تأثیر قرار نمیگیره. باز این جمله هم نگاه کنیم، چون مخلصین توجهشان به واقعی ترین حقایق است، تبلیغات وهمزای فریب ده آنها را از آن بیداری خدایی به خواب تبلیغات نمی کشانه. باز این جمله آخری مثل اینجا نوشتم، مخلصین فریب نمی خورند چون می دانند به کجا باید نظر کنند. پس منظرهای دروغی آنها را جذب نمی کنند. ببینید مخلص، خدا انشاءالله به لطف و کرمش ما را محروم نکنه آقا. مخلص یعنی آقا تمام توجه این قلب خداست. توجه، یه بار دیگه عرض کردم، این تعبیر توجه را من از آیت الله حسن حسنزاده آملی دارم حفظه الله تعالی. خیلی لغت عجیبه. ایشون میفرماد من به هر جا رسیدم به توجه رسیدم. ولی مرد الهی، اول شناختی که به کجا توجه کنی و بعد به توجه رسیدی. مثل اینه که یکی بگید آقا من اگه رسیدم به این دریا به خاطر راه رفتنم بود. خیلی خوب است راه رفتن، ولی دریا را هم باید شناخت. شما به راحتی قلبتون میشناسید خدا را. این توجه و ملکه خودتون بکنید توجه. ببینید جمله را میگه چون میداند به کجا نظر کنند، نظرهای دروغی جذبش نمیکنه. میگه خودتون وقتی کار دارین، یکی میاد حسن میاد اینجا بشینیم احوال پرس کنیم، میگه من کار دارم. یا میاد داد میزنه آقا میخوام برای یه دست آواز بخونم، کار دارم. یعنی خب وقتی آدم کار داره نظرش را به یه مقصد حقیقی انداخته دیگه کسی گولش نمیتونه بزنه. پس مخلصین به این اعتبار نجات پیدا میکنند از جو زمانه. بعد خیلی قشنگ داستان مخلصین تاریخ که به واقع در سقف اصلی انبیای عزیز هستن یه چند تاشا میفرماد. یه خورده میخونیم داستان حضرت نوح علیه السلام، ببینید آقا زندگی به کجا میرسه اگه کسی درست راه رو بره و بعضیا به کجا. ولقد نادینا نوح فلنعم المجیبون. نامیگه که نوح عزیز ما را ندا کرد، یعنی فقط نظر به کی؟ به ما کرد. و چه خوش کسی را ندا کرد. فلنعم المجیبون، چه خوب مجیبونی را ندا کرد. مجیبون یعنی اونایی که اجابت میکنن ندا را. میفرماد ما را ندا کرد، ما به کار بود، من به کار نبود، یعنی نظام الهی را به کمک کرد. چه خود حضرت حق، چه جبرائیل، میکائیل. خب میفرماد نوح بلد بود که جهت قلبش را به کجا بندازید. نادینا، لقدم که میدونی یعنی چه، یعنی مطمئن باش، سفت و رفت ما را ندا کرد. عالم الوهیت را جهت قلبش را بهش انداخت. فلنعم المجیبون، چه خوب کسایی را به ندا آورد، ندا کرد اونها را. نتیجه چی شد؟ و نجیناه. خب ما هم نجاتش دادیم. ما دوباره نظام الهی، نظام غیب و غیب الغیوب. و اهله من الکرب العظیم. کرب عظیم یعنی یه گرفتگی خیلی بزرگ. عزیزان نمیدونم برادون پیش اومده سینا، غیر ممکن است که همه تون در یه گرفتگی نباش. گاهی مثل عزم میخوام اینجوری میگم، اهل دنیا رو دیدین اینقدر روحشون خسته و هلاکه است قایم میکنن. شما تو نخش بریم همه حالا داره شیون میزنه، مضطربه، هی خودشا با یک لذت دروغی قایم میکنه. این خطر برای من و شما هست. ما گاهی متوجه نیستیم که این بی خدایی که نمیشه گفت، کم خدایی چقدر ما را از یک آرامش عظیم محروم کرده است. وقت اگه بفهمیم حضرت نوح یوهو، خب اینه پیغمبر، متوجه است خیلی کرب عظیم داره. اهلش اینجا، اهلش که فقط صرف خونهش نیست که، مؤمنی. حضرت نوح دو تا چیز داشت، یک کرب عظیمش رو شناخت، دو فهمید با ندای با پروردگار، فقط ندا با تمام میشه. مثل اینه که یکی بگه آقا ما توی خونه تنگ بودیم، بعد رفتیم توی باقی و قشنگ تنفس کردیم، خب چی بهت دادم؟ خب تنفس کردیم، یه چیزی نمیخوام. عجب، گاهی اصلا ما حواسمون پرته، انگار که باید تو اون سوراخ موش خودمون باشیم، بعد یک کنونمون بدم. این که نشد کار. آقا خدا را ارتباط باش برقرار کن، در گلستان ارتباط در با خدا قرار میگیری و سلام. گاهی خدا دیدید ما را محتاج میکنه به چیزی که نداش کنیم، که نداش کرده باشیم نجات پیدا کنیم. از چی نجات پیدا کرده باشیم؟ از این که نداش نمیکنیم. این که خیلی چیز بزرگیست. حضرت نوح علیه السلام دو تا چیز داشتن، اولا متوجه کرب عظیم خودش میشن، اون گرفتگی شدید، ثانیا متوجه بودن با خدا خدا گفتن حل میشه. این چه خدا خدا گفتنیه؟ 20 سال فقط حوصله میخواد، کمتر از 20 سال نمیشه دقا، یعنی بیشتر ممکنه 30 سال بشه، خب بشه، اما 20 این که شما فکر کنید اینه که این خدا خدا وای ما گفتن، اینا تمرین است که قبل از این فوتبالیست قبل از میدون تمرین میکنه، شوت میزنن، به کجا شوت میزنن؟ به هیچ. اینا تمرین است تا کسی نرسد به مقام خلص. این عالم است، این عالم است، میدونه خدا هست، میدونه داره حرف میزنه با خدا. این اون نیست که بتونه ارتباط برقرار کنه، که نفس ارتباط نجات از کرب عظیم است. عرض من ارتباط کنه بدونید که چی میخواین و ببینید اینا به کجا رسیدن. آقا نفس ارتباط شما برادون پیش اومده است، خیلی عجیب است، یه مرتبه میبینی که با همسایت بدی، چی تو شده است؟ هیچی، خیلی تو همین، چی شده است که تو همین؟ هیچ، دیوار خونش رو برده است بالا، آفتاب خونه شما رو گرفته است، با تو همین دیگه. حالا شروع میکنه که خب آقا میکروب جمع میشه، تهویه درست انجام نمیشه، تو همه تو همین اینا. یه مرتبه یه کلمه میگه خدایا من میدونم تو این دنیا هیچ چیزی برای این نیست که بنده ها ده اذیت کنی، یه جوری اینا حل کن برام. یه مرتبه یادت میاد که تو که میخوای برای پسرت زن بگیری حتما باید اینجا رو بسازی، همسایه نمیذاش، حالا همسایه ساخت، تو هم میسازی، مشکل تو هم حل میشه. پس در واقع همسایه مقدمه شد که تو مشکلت حل شه، نه مشکل حل شه. مثال میزنم میبینی اصلا یهو یک تزه هست. آخه اینا رو یادمونه که نظام همچی دست خداست که تمام حرکات و سکناتش برا بنده مؤمن خیر است. عجب، پس در واقع در حقیقت دشمنان دوستند. در مثال، مثال ما میخوام بگم از این جزئیات. حالا اینا چرا مثال زدم؟ کی بود که شما را بسیر کرد که این تنگی اشتباه است، این گشادگی است، باید یه خودم خوشحال باشی و خیر ببینن که این کار کرد؟ کی؟ نه شما نمیتونید، کرب عظیم کی اینه به شما داد؟ الا ماشاءالله. طرف مثلا میگه خب انشاءالله ما مثلا ماشین داشتیم، الا مثلا این مشکل رو داریم، خب اگه ماشین داشتیم که مثلا عزیز. یه مرتبه میاد عجبی، این که برسید به این که آقا میشه یه ارتباطاتی پیدا کرد، همون که عامل فشار شماست عامل نجات شماست، وسیله است که با خدا ارتباط پیدا کنید، یه گشادگی یا فرح و نشاط بده. مثال من مثالای خوبی نیست، خودتون باید تمرین کنید. فرمود و نجینا هو، چرا؟ برای اینکه نادینا، چون نادینا نجینا هو و اهله من الکرب العظیم. این اصل قضیه. و جعلنا ذریته هم الباقین، فرزندانش هم یعنی نسل بشر همه از حضرت نوح هم دیگه. حالا اگه خیلی سریع بخم رد بشید، و ترکنا علیه فل آخرین، در بعدی هم سنت توحیدیشو گذاشتیم، سلامون علی نوح فل عالمین. این تنها برای حضرت نوح اومده، یادون باشه به این خصوصیت. به فرمایش علامه وسیع ترین سلام مخصوص نوح علیه السلام است، به این شه رفل عالمی. چرا؟ برای اینکه هر چه زندگی توحیدی رو این زمین هست پایش رو کی گذاشت؟ تو علکیه فکر کنی علکی اتفاقی مثلا یهو نوح بنا شد که اول پیغمبر بشه؟ نه آقا، اینا نظام است، شایستگی داشته است. حالا این نوح که تا عالم عالم است هر کس عبادت کند نتیجهش به حضرت نوح علیه السلام میرسه، ریشش کجاست؟ یک کلمه، ولقد نادینا، آیه 75 و 76، ولقد نادینا نوح فلنعم المجیبون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اقرر عيوننا يوم لقائك برؤيته.